دوستان عزیز، تا آیدوشه سالار شما رو میفهمن جا داره که من یک خوش آمد دیگرم بگویم به مهمان عزیزی که از راه دور آمد. شما همه میشناسید جناب دکتر نراقی رو، در چند دفعه گذشته مهمان ما بودن، سخنران جلسات از کنم که قبلی بودن دوست کردن و امروز ساعتی چند همزمان با برنامه رسیدم به بوستون و در برنامه حضور دارم. با سپاس از جناب دکتر نراقی برای حضورشون امروز بسیار محترم. حالا ان شاء الله صحبت خواهیم کرد و ایشان هم دیداره برنامه خواهیم.
خب من ممنونم از دوستان گرامی که مجدداً وقتشون رو به من دادن. سوالات مختلفی که اینجا رسیده خوشبختانه همه مربوط به بحثی است که در اینجا صورت گرفته و همچنین در خصوص مولاناست و از تفرقی که گاهی در طرح سوالات دیده می شود. باز هم عرض می کنم خوشبختانه خبری در اینجا نیست. من سوالات رو به اختصار میخوانم و به اختصار هم پاسخ میدم، چون فرصت هم چندان زیاد نیست. مطلب یعنی سوال اول پرسیدن رقص امروز صوفیان رقصی است که مولانا توصیه کرده، آیا مولانا این گونه میرقصیده؟ والا بنده نبودم و من ندیدم مولوی چجوری میرقصیده، ولی به هر حال رقصیدن دیگه فرق نمی کنه و عمده این است که یک نوع حرکتی است که توأم با طرب است و نوعی بی خودی هم با خودش می آورد و موزونیتی هم در حرکات هست که ترجمان موزونیتی است که در روح آدمی است و از این طریق هم بدن هم نفس به یک فرهیختگی میرسن که شاید در جاهای دیگه نباشه. این فراموش نکنید عبادت های خیلی از ادیان حتی ما قبل ادیان نوعا شکل رقص داشته. حالا رقصی که مثلا در برابر آفتاب میکردن یا یعنی بدن از روح نوعی تبعیت میکرده. حتی نمازی که ما میخوانیم نمیگم که گرت برداری از روی رقص شده، ولی در اون تبعیت بدن از روح دیده میشود. یعنی شما وقتی که روحتون خاضع میشه بدن هم به دنبال او خاضع میشه، یعنی خم میشه بر زمین میفته. اصل این بوده. حالا ممکنه کسی در نماز اون خضوع رو پیدا نکنه، اما از روی تکلیف دلو راست بشه، کمر خم کنه، سر بر زمین بگذاره، اما اصل اون بوده. یعنی اون چی که در پیامبر، در نفس پیامبر اتفاق افتاده این بوده که این خضوع روحی خود به خود او رو به سوی سجده کشانده، به سوی خم شدن کشانده و نماز ترجمان اون احوالی است که در روح آدمی میگذره. رقص هم کمابیش همینطوری، یعنی روح رقصان در واقع بدن رقصان رو به دنبال خودش میاره. روح متموج و متلاطم یک بدن متموج رو با خودش میآورد. این یکی از کشف‌های مولانا بود، یکی از تجربه‌های عرفانی او بود که همه جهان رو در رقص میدید و این رو چند جا در مثنوی و غیر مثنوی بیان کرده است که این عالم در رقص و سماع است و خود او خودش رو هماهنگ با این عالم میکرد و او هم به رقص میپرداخت. یعنی رقصی که او میکرد مصنوعی نبود، به خود تحمیل نمیکرد، بلکه برخواسته از تجربه‌ای بود که در این جهان داشت. این شاخهای درختان رو، این آب موجهای دریا رو، همه رو یه نوعی رقص در طبیعت میدید و به دنبال اونها میرفت و هماهنگی با اونها میکرد. شکل خیلی مهم نیست دیگه، بستگی داره که چه جوری بر شما نازل بشه، وارد بشه و اون رو شما به مختصر حالت روحیتون تبعیت میکنید. سوال دوم این است که در دیداری که شمس با مولانا داشت سوالی از او راجع به حضرت محمد کرد. والا تمام اینها از جنس افسانه هاست، ما به درستی نمیدانیم، هیچ کسی به درستی نمیداند که اون گفتگوهای اولیه بین اونها چه بود، و میانشون چه گذشت. بعدها این داستان‌ها ساخته شده است که شمس چنین گفت، مولوی چنان گفت، این سوال کرد، اون جواب داد، اون سوال و جواب یک خلاصه توابع و لواحقی داشت، یا حتی گفتند که یه حلوا فروش از دم مدرسه شمس مولانا میگذشت و وارد شد و یه تکه حلوا به مولوی داد و مولوی هم که اونو خورد بلند شد و دنبال شمس روان شد و از مدرسه غایب شد و تا مدت‌ها او را ندیدن. همه این قصه ها بدیهی است که صورت افسانه داره، و اما یه نکته توی همانا هست و اون که اون دیدار خیلی استثنایی بود، خیلی عجیب بود و یک اتفاق ناگهانی بود و سرتاپ‌های مولوی رو همونطور که خودش بعدا گفت زیر و رو کرد، وجود او رو زیر و زبر کرد. اما دقیقاً چه گفتند و چه شنفته ظاهراً نمیشه از نظر تاریخی برو انگشت نهاد. دوست دیگری پرسیدن که اگر شمس وسیله‌ای بود برای دیر رسیدن به خدا، پس چرا بعد از رفتن شمس مولانا چنان هراسان یا بیقرار شد و پیوسته در طلب او؟ خب من اشاره کردم این چیز عجیبی نبود، این خیلی طبیعی بود. مولوی آتش گرفته بود، بیقرار بود واقعا، و مدت‌ها طول کشید تا این بیقراری او به قرار بدل شد و این تلاطم روح او قدری فروکش کرد و فرو نشست. و پس از رفتن شمس دوباره به دمشق رفت، به شام رفت، و دیگه بعدن که کاملا مأیوس شد قدری آرام گرفت و بعد از آن بود که به سرودن مثنوی آغاز کرد. این مثنوی مربوط به دوران آرامش نسبی روحی اوست. کسی که یه چنان خدمت بزرگی به او کرده بود، کسی که وجود تازه‌ای به او داده بود، کسی که یک چنین شخصیت نیرومندی که او رو در کام کشیده بود، مدت‌ها مولوی هنوز در حوزه جاذبه او بود و بدون او نمیتونست اصلا زندگی بکنه، عوض شده بود. مدتی طول کشید تا این آتش سرد شد و مولوی توانست که زندگی مستقل خودش رو از سر بگیره و فعالیت‌هایی که میدانیم. گفتن چرا از در ادبیات قرون گذشته از اشعار مولانا استفاده نشده؟ ما فقط در 14 گذشته در اشعار شنیده ایم. ولی اینطوری نیست، مولوی به هر حال همواره مورد استفاده بزرگان بوده. البته کتاب مثنوی مثل کتاب حافظ توی همه خانه ها نبوده، کتاب دشواری است کتاب مثنوی نسبتاً، و اون صنعتگری هم که حافظ در اشعار خودش کرده البته در اشعار خاصا در مثنوی مولانا نیست. با همین احوال مورد توجه عموم بزرگان بوده. الان دوران رادیو، دوران تلویزیون، دوران ماهواره است و غیره، و خب بدیهی است که پخش میشه و البته باید خوشنود بود که همتی کرده اند و مولوی رو هم به میدان آورده اند و از او هم یادی می شود، سخنی گفته می شود. پاره ای از تعصب‌های پیشین فرو ریخته است، گرچه هنوز هم اینجا و اونجا دیده میشه، و باید خوشنود باشیم که به هر حال آوازه مولوی بلندتر شده، هم ما بهتر می شناسیم، هم جهانیان بهتر می شناسن، و البته نباید در این حد هم متوقف بمانیم. من همین اینجا هم الان بحثش بود، بارها دیده ایم و شما هم شنیدید همین مسئله که مولوی به ایران نبود. به هر حال مولوی فارسی زبان بوده، البته اینو ما باید بدانیم، ما فقط به اعتبار زبان فارسیش میتونیم او رو ایرانی بخوانیم، بله حقیقت شنن تولدش در ایران کنون نیست و نه محل وفاتش و نه اقامتش در ایران، اقامتی هم مولوی نداشت. اومد از بلخ، فقط از ایران عبور کرد و رفت به عراق و بعدم رفت به حجاز و بعدم به ترکیه و به همونجا ماندگار شد تا هنگام وفاتش. سراسر عبورش از ایران شاید یکی دو ماه بیشتر طول نکشیده باشه. این کل توقفش در ایران کنونی بوده و خوشبختانه خب حالا در جایی آرمید و مزار او واقع شد که به هر حال میان اهل سنت بود. شاید اگر بعضی از شیعیان متعصب بودن احتمالاً بی‌حرمتی هم می‌شد. کمون که هنوزم در ایران پاره از مراجع تقلید به او بی‌حرمتی می‌کنند و دشمن اهل بیت می‌خوانند و کافر می‌دانند و تعلیمات او رو مضر می‌شمارند و اونچنان که باید به او احترام نمی‌گذارند. ما ایرانی‌ها البته این رو هم باید بگیم نسبت به مولوی کمکاری هم کردیم، برای اینکه حتی مثنوی نیکلسون رو اولین بار یه نفر انگلیسی تصحیح کرد و هنوزم شاید بهترین تصحیح باشه و زحمتی که او کشید بعدها ما از اون استفاده کردیم. یعنی اینقدر که حالا هی بانگ ایرانی بودن مولانا رو برداشته این اشکالی نداره، اما اگر کسی گریبان ما رو بگیره و انصافا از ما بپرسه که شما برای این ایرانی چه خدمتی کردین و این که هی زیر علمش سینه میزنین به حال شما براش چه کار کردین، واقعا کارنامه ما خیلی درخشان نیست. حتی همین امسال که 800 سال وفات مولانا است، سال مولانا اعلام شد و همه جا بزرگداشت گرفتن، یونسکو هم برای او به هر حال خیلی سرمایه گذاری کرد، اون سمینار بزرگداشتی که ما در ایران گرفتیم چندان سمینار درخشانی و قابل افتخاری نبود، چیزی بود از سر ادای تکلیف و این خیلی فرق میکنه با اینکه شما عاشقانه کاری رو بکنید، مایه بگذارید، دوندگی بکنید، سرمایه گذاری بکنید، مدت‌های مدید به دنبالش باشید تا اینکه یه چیز بسیار آبرومند جهانی پدید بیارید، تولیداتش تولیدات درجه اول باشه، مقالاتی که اونجا داده میشه نبود دیگه. خب این گله رو ما از خودمونم باید بکنیم، یعنی حالا با دیگران وارد نزاع میشیم که مولوی ترک نبوده، این نبوده، اون نبوده، ولی وقتی اثبات کردیم به فرض حالا که مال ما بوده، وقت تازه سوالا به طرف ما برمیگرده که خب حالا ما چه کردیم با این سرمایه‌ای که داشتیم و چه بعد از این باید بکنیم. علی‌ای حال این هم از اون زخم‌هایی است که همچنان در روح هست و گاهی سر باز میکنند. گفتند که مگر مولوی مسلمان نبود، کتاب آسمانی رو به درستی نمیدانست، که شما با مقایسه‌ای که شما از قرآن و مثنوی کردید آیا مثنوی میتواند راهنمای برای بشریت باشه؟ اصلا اهمیت مثنوی در همینه، اگه بناس مثنوی کتاب راهنما نباشه پس به چه درد میخوره؟ پس ما چرا انقدر ازش سخن میگیم؟ اگر یک کتابی برای سرگرمی میخواد باشه، خب کتاب سرگرمی که زیاده و این هنری نیست که مولوی کتاب سرگرمی نوشته، اینطوری نیست، قطعا یک کتاب راهنماست. کتاب راهنمایی خیلی مهمم هست، از یک فرد پخته مجربی که خودش راه رو رفته و بعد از رفتن راه و بعد از کردن اون قمار که از او چند بار نام برده آمده و درس‌های تازه‌ای به ما میده، راه‌های تازه‌ای پیش پای ما میگذاره و همت ما رو میخواد تشخیص کنه، تیز کنه و قوی کنه برای پیمودن این طریقی که اراده در او لازمه، فقط علم لازم نیست، کار پیامبرانه داره میکنه. اهمیت کتابش هم همینه. از خود زمان مولانا این سخن بود که این کتاب قرآن در زبان فارسی است، از خود زبان مولانا. تا شما در نوشته در اشعار مرحوم اقبال لاهوری در همین قرن بیستم، نیمه اول قرن بیستم، میبینید که مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن در زبان پهلوی، نه زمان پهلوی، زبان پهلوی، و این حرف از زمان خود مولانا بود. در فکر کنم مناقب العارفین است که آمدن به مولوی گفتن، یه عده میگن کتاب شما قرآن زبان فارسی است، به اعتراض و با توقع اینکه مولانا هم اعتراض کند و نپسندد. ولی مولوی به هیچ وجه خوشنود نشد، گفت ای خر چرا نباشد، گفت چرا نباشه، هست. یعنی خودش هم تلقی و تصویرش از این همین بود که یک کاری کرده، عدل قرآن، البته تعبیر عدل قرآن، معادل قرآن شاید تعبیر سنگینی باشه، او هم منظور نداشته، اما برای فارسی زبانها همون کار رو میکنه، همون جور اونها رو میدواند و حل میدهد و در مسیر و در طریق میاندازد، تشویق میکنه، ترغیب میکنه، مخصوصا که به زبان فارسی هم است. بله، این نقش بزرگ رو در طول تاریخ داشته و عموم بزرگانی هم که به مثنوی اقبال میکردن برای همینش بود. مثلا مرحوم ملا هادی سبزواری، خب این یک حکیم بزرگه ولی شرح بر مثنوی نوشته. بسیاری از افراد بزرگ که نقل از مثنوی میکردن، اینا همیشه در مولوی عظمتی رو میدیدن که یک عارف پیامبر صفت داره، کلماتش اونطوری مورد توجه قرار گرفته بود. آیا عجیب نیست که کتابی مثل مثنوی که واجد گاهی بعضی داستانهای سبک یا تعبیرات رکیکه که پارش رو احتمالاً دیده اید و شنیده، این کتاب به هیچ وجه به خاطر این تعبیرات و این قصه ها طرد نشد، کنار گذاشته نشد، بلکه دائما رونویسی شد. چنان عظمتی در این کتاب بود که اون مطالب نادیده گرفته می شد و کسی اونها رو به حساب نمی آورد، بلکه بگیم زیر شعاع عظمت این کتاب پوشیده می ماند. کتاب بی نظیری است از این بابت در تاریخ فرهنگ ما و در تاریخ فرهنگ اسلامی به طور کلی. و برای خیلی ها بله نقش یک کتاب راهنما رو داشته است. این نکته اول. نکته دوم این که بنده در بحث بست تجربه نبوی این نکته رو آورده ام و امیدوارم که یه وقت دیگری هم فرصت بست دادن بیشتر به این مطلب رو پیدا کنم که به هر حال پیامبران راه رو گشودن، پنجره رو باز کردن، افق رو پیش چشم آوردن، اما بعد از خود اونها هم کسانی آمدن و بر قنای تجربه اونها افزودند. این خیلی خیلی مهمه. کسی مثل مولوی بر قنای تجربه نبوی افزوده است و کارهایی رو که پیامبر نکرده، حرفایی رو که پیامبر نگفته اومده و گفته. اینطوری نیست که همه حرفا رو شما از پیامبر بشنوید یا همه چیزها رو شما در قرآن ببینید. یه وقتی بود که میگفتن حسبنا کتاب الله، بعضی گفتن قرآن کافیست، و به این اعتبار گفتن که بعضی کتابها رو هم میسوزوندن و دور مینداختن. خب اون سخن باطل بود. قرآن یه خط خاصی داره، یک نکته ها و آموزش های ویژه‌ای داره و در همون هم موفقه و موفق بوده و تمدن ساز بوده و امثال اینا. اما در دل خودش عارفانی اهل معنا و اهل باطنی رو پرورش داده که اینا تجربه های ویژه خودشون رو داشتن و این تجربه های ویژه رو با ما در میان نهادن. اگر ما بگیم که حافظ فی المثل برترین شاعر بوده، معناش نیست که ما دیگه هیچ شاعر دیگه نداریم، هیچ کسی دیگه شعر نمیتونه بگه، هیچ شعر دیگه ارزش نداره. این جهان شاعری یک جهان متکثری است، اصناف و انواع شعر و شاعری ما داریم. بله شما ممکنه یه شاعری داشته باشید در صدر و در رأس و برتر از همه، اما شاعران دیگه هم هستن. به خاطر اون شاعر برترین نباید دیوان شاعران دیگه رو سوزاند و به دور ریخت. ببینید پیامبران در صفحه اول حرکت میکنن، همون که نظامی گفت، گفت پیش و پسی بست صفحه کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. اگه بخوایم صف بندی بکنیم، در صفحه اول پیامبران حرکت میکنن، پشت سرشون شعرا حرکت میکنن و شما از شعرا این معنا رو در نیابید که شاعر اینه هر کسی که چند تا کلمه منظوم و موزون رو به هم وصل میکنه و مثلا یه چند بیتی شعر درست میکنه. شاعر در واقع متفکره، شاعر اهل تجربه است، اهل تجربه هنری است و این تجربه هنری دید تازه نسبت به عالم به اون میده و این اون چیزایی است که شما تو اشعار اینها میبینید و همون است که آدمی رو برمی انگیزانه و حقیقتا به روح او پرواز و جهش میده. از این جهت بله، کتاب مولوی هم محصول یک تجربه مستقیم هم درس های تازه میده و هم بالاتر از همه چنان که اشاره کردم به شما اراده تازه میدهد. من برای این نکته خیلی تأکید میکنم، علم تازه میدهد، نه اینکه نمیدهد، اما اراده تازه به همت تازه به شما میده، سودای تازه به شما میده، یک منظره های رو اینقدر پیش چشم شما میاره که شما هوس میکنید، شما طلب میکنید، شما رفته رفته این همتتون و رغبتتون میجنبد و برانگیخته میشود که به دنبالش روان بشید. اونم وقتی که از زبان یه بزرگی با اون ظرافت و بلاغت مثل مولوی اینها رو میشنوید و هم زبان شماست، به زبان خود شما سخن میگه، مسلماً تأثیر داره، تأثیر دورانساز، تمدنساز داره و میتواند برای همیشه به تعبیر شیخ عطار آتش در سوختگان عالم بزند. دوست دیگری پرسیدن تکلیف ما رو روشن کنید، آیا شمس تبریزی را کشتن یا نه؟ آخه مگه اینجا دادگاه؟ دوست عزیز، خواهر عزیز، برادر عزیز، و بعد بنده چه کارم این وسط که حالا او رو کشتن یا نکشتن؟ ولی من تکلیف شما رو روشن میکنم، آره نه، شمس تبریزی رو نکشتن، هیچ نگران نباشید. این افسانه هایی که در باب شمس تبریزی گفتن واقعا افسانه است، یعنی بازم داستان سازی کردن، چون اساساً حول شخصیت مولوی و شمس خوب اسطوره سازی زیاد شد دیگه و می شود. نه، به نظر من بهترین منبع تر اینجا خود کتاب سلطان ولد است، یعنی پسر مولانا. پسر مولانا شاهد مستقیم حوادثی که برای پدرش اتفاق افتاده و ارتباطی که بین شمس و پدرش بوده و اینها رو در دو کتابی که رباب نامی که ولد نامه به شعر آورده است. شما وقتی که اونجا رو بخوانید خیلی صریحاً سلطان ولد، یعنی پسر مولانا، میگوید که از بس شمس رو آزار دادن، اینقدر بر او تنگ گرفتن و زندگی بر او تلخ شد که به من گفت، یعنی به پسر مولانا گفت، چنان بروم و فرار کنم که کسی من رو نبیند و همه بپندارند که من مردم یا کشته شدم. من الان اشعار سلطان ولد یادم نیست، بنام نداشتم حفظ بکنم، ولی مضمونش همین است و بهتر از این دیگه شما شاهدی و قرینه‌ای نمیتونید پیدا بکنید. خیلی راحت و روشن به شما میگوید، چون شمس چنان که میدانید یک بار نزد مولانا بود به علت همون حوادث تلخی که پیش آمد و خصوصا عدم قبول اصحاب مولانا، ابتدا رفت به طرف شام و مولوی رد او رو پیدا کرد، پسرش رو فرستاد و رو بازگردان. مدت دیگری با مولانا بود، ولی این بار دیگه تصمیم گرفت که به طور قطع برود، رفتن بی برگشت. پاره از غزلهای مولوی حکایت از همین میکنه: ای ساکن جان من، آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ نه مرغ هوا بودی، نه باد سبا بودی، از نور خدا بودی، در نور خدا رفتی. یا بشنیدم که عزم سفر میکنی، مکن، مهر و حریف یار دگر میکنی، مکن، تو در جهان غریبی و غربت ندیده ای، عزم کدام خسته جگر میکنی، مکن، ای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست، ما را خراب و زیر و زبر میکنی، مکن. ولی شمس تبریزی گوش نکرد اینها رو، برای اینکه دیگه امکان و یارای اقامت نداشت، اونقدر فضا بر او تنگ و تلخ شده بود و اونقدر موجب مورد آزار قرار گرفته بود که باید ترک میکرد. به علاوه که احتمالاً متوجه شده بود که دیگه مولوی بیش از این به او حاجتی نداره و بلکه بهتر است که مدتی هم در آتش فراق بسوزد تا پخته تر شود. همه این قصه ها احتمالاً تو ذهن شمس می گذشته. اون داستانی که مولوی در مثنوی داره دیگه، که آن یکی آمد در یاری بزد، یا عاشقی آمد در خانه معشوق رو زد، یار گفتش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست. گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو برو، الان وقتش نیست، بر چنین خانی سزای خام نیست. گفت تو هنوز خامی، فعلا رات نمیدم. خام را جز آتش خوف و فراق که پزد تا وارهد از اشتیاق. خام باید پخته بشه و بهترین آتشی که او رو میپزاند فراقه.
رفت این عاشق و مدتی در فراق گشت و پخته گشت و سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه انباز گشت. وقتی که آمد و در زد گفت یارش یار او که بردر کیست آن؟ گفت بردر هم توی ای دلستان. گفت دیگه من نیستم. گفت اینجا هم توی. گفت ای من چون منی پس اندرا، نیست گنجای دو من در یک سرا. گفت حالا که با من یکی شدی حالا بیا تو دیگه، دیگه دوگانگی از میان رفته. مولوی احتمالاً بنا به تشخیص شمس یه مقداری هم حاجت داشت که در آتش فراق بسوزه تا اینکه پخته تر بشه، و همینطور هم شد واقعش، چون وقتی که شمس مولانا رو ترک کرد مولانا خیلی ملتهب بود، خیلی ملتهب بود، خیلی بیتاب بود، هیچ به کار عادی نمیتونست بپردازه، مدرسه میومد درس نمیداد، در میان یارانش بود، توجه به کسی نداشت، گاهی البته سماع میکرد، رقص میکرد، ولی یک حالت قبض و حزنی بر او آرز بود. میومدن به او خبر این که شمس رو اینجا دیدیم، شمس رو اونجا دیدیم، میدادن به دروغ، ولی او همون دروغ ها رو هم دوست داشت، همون دروغ ها رو هم دوست داشت، همین دروغ ها رو که به اون گفتن یه چیزایی میبخشید به کسانی که اون خبرهای دروغ رو میدادن. میگفت میدونم دروغ میگن که این میبخشم، اگه راست میگفتن که جانم رو میبخشیدم بشون. تا در سفر دومی که خودش بلند شد رفت به دمشق و اونجاها رو گشت و دیگه کاملا مایوس شد که دیگه از شمس خبری نیست، برگشت و دیگه یک آرامش نسبی پیدا کرد، دیگه سر جاش نشست، اون التهاب روح یه مقداری فرو خفت و کاملا این جانش در کوره فراق پخته شده بود و آماده نور پردازی شده بود. از اونجا بود که شاگردانی رو گرفت و به تربیت اونا همت گماشت و سرودن مثنوی آغاز شد. به هر حال غرضم این بود شمس نه بنا به اون قرائن روشنی که ما داریم کشته نشد، رفت، و اگر سخنان یکی از محققین ایرانی آقای دکتر موحد درست باشه به احتمال زیاد شمس آمد به ایران تا به تبریز بره و در خوی اونجا وفات کرد و مزارش مدت‌ها اونجا بود و شناخته شده بود، از یکی دو قرن قبل فراموش شد که مزارش اونجاست، الان دوباره ری دیسکاوری صورت گرفته، بدون اینکه البته قطعا مطمئن باشن، ولی احتمال قوی دارد که همونجا باشه و اونجا که میخوان که قبه و مزاری هم براش در اونجا بسازن. خب تکلیف شما معین شد. بالاخره دوست گرامی عرض می شود که بله عرض می شود که سوال دیگری که گفتن آیا جهانبینی مولوی مبنی بر اصالت عشق شباهت بیشتری به جهان بینی مسیحی نیست تا جهان بینی اسلامی مبتنی بر خوف؟ ببینید در مسیحیت البته تعبیر God is love وجود داره و اینکه عاشقی به هر حال این خداوند به صفت معشوق از او یاد می شود، و مولانا هم بله رفت و آمد با مسیحیان، با راهبان مسیحی، عالمان مسیحی در شهر خودش داشت و میانشون روابط دوستانه محکمی وجود داشت، و برخلاف یهودیان که نمیدونم به چه دلیلی مولوی اونها رو خیلی نمیپسندید و در مثنوی سخنان نسبتا درشتی راجع به اونها گفته، اما در باب مسیحیان همیشه سخنش نرمه، و در مورد شخص حضرت مسیح که البته با تعلیمات اسلامی هم سازگاری داره. این نوع عشقی که مولوی در اینجا از او سخن میگه، در مثنوی از او سخن میگه، در دیوان شمس این عشق شورانگیزی که در اونجا هست و یک دیدگاه هست، یک دوربین، یک پنجره است برای دیدن عالم، من گمان نمی کنم که در تعلیمات مستقیم مسیحیت چنین چیزی وجود داشته باشه. اینکه خدا رو دوست داشته باش، همسایت رو دوست داشته باش، خودت رو دوست داشته باش، بله البته اینا هست، اما این نوع عاشقی که در کار مولایی و در کلن در عرفان عشقی هست، اینو به نظر من علی رغم اینکه سرچشمه هایی دارد که تو مسیحیت تو اسلام میتونید پیدا کنید، ولی به گمان من باید یه تجربه نسبتا تازه و بدیعی اون رو دانست، نه اینکه تماما اقتباس از یک منبع پیشین باشه. پرسیدن آیا تکفیر مولوی از سوی دو نفر از آیات اعظام صحت دارد؟ والا تکفیر مولوی نبود، چون کنفرانسی برای مولوی در ایران گرفتن، دو نفر از مراجع تا اونجا که من به یاد دارم تقبیح کردند گرفتن سمینار و کنفرانسی برای مولانا رو و گفتن که این مرد فاسد العقیده بوده و شایسته آن نیست که چنین بزرگ داشتهایی برای او برگزار شود و این کارها رو بهتر است که برای علما بکنن، روحانیون بکنن، ائمه دین بکنن و برای امثال مولوی نکنن. ولی خوشبختانه تعداد این افراد کمه، در گذشته بیشتر بود، امروز کمتره. اختلاف نظرم وجود داره در این حال، این آرا هم مایه تأسفه، اما از اون برش هم البته باید گفت آقای خمینی خودش خیلی معتقد به مولوی بود، خیلی زیاد احترام میگذاشت. بزرگان دیگه، مرحوم علامه طباطبایی فیلسوفی بود فوق العاده به مولانا احترام میذاشت و کتاب او رو میخوند، مرحوم آقای مطهری همینطور، و بزرگان زیادی ما داشتیم خوشبختانه که اینا همشون اهل حرمت نهادن به مولوی و استفاده از آثار او و کتاب او بودن. حالا اون دو سه نفرم که منکر شدن در قبال اینها ارزش چندانی نداره، به علاوه خود مولوی معمولا این حرف رو میزد، گفتش که اگر دو سه منکر تو را دشمن شدن، تلخ کی گردی که هستی کانه قند. یک کسی که معدن قنده دو تا هم تلخی ببینه تلخ که نمیشه، شیرینیش از میان نمیرود. بله، عرض میشود که گفتن که رفتار مولوی با دخترش که به ازدواج شمس در آمد اینا چگونه میتوان توضیح داد؟ والا ببینید، یکی از بدترین کارا اینه که ما ارزش‌های زمان خودمون رو به گذشته ببریم. اولا یادتون باشه مولوی هم یه انسان بوده، کسی براش ادعای عصمت نمی کنه و نباید بکنه، آدمی بوده در یه جهاتی خیلی پیشرفته و بسیار عالی، در یه امور دیگری هم انسان متعارف و معمولی. مولوی دختری داشت، البته دختر خواندهی به نام کیمیا، پس از وفات همسر اولش همسر دوم میگرفت به نام کرا خاتون، که دختری داشت به نام کیمیا خاتون، و نوشتن که این دختر رو به شمس تبریزی داد و اختلاف سن هم خیلی زیاد بود بین این دختر و شمس تبریزی. بعدن هم نمیدونیم چه اتفاقی افتاد که این دختر یه بار رفته بود بیرون گردش و آمد خونه و تب کرد و بعدم فوت کرد. در پاره از داستان ها آمده است که شمس بدرفتاری میکرد با این دختر و خصوصا اینکه از خونه بیرون میرفت رو نمیپسندید. هر بار که این دختر از خونه بیرون رفت میمد خونه، دعوا میشد و شمس تلخی و تندی میکرد با این دختر. این دفعه آخری هم حالا یا تلخی کرده یا دست زدن داشته، من دیگه نمیدونم اینها رو، حالا به قول معروف گناه کسی هم نباید شست. الان این حال منتهی شد به از دنیا رفتن این دختر جوان. مولوی که در این وسط که نقشی نداشته جز این که لابود شمس مثلا خواستگاری کرده از این دختر. اختلاف سن بین دختر و مرد هم در گذشته خیلی مرسوم بوده، که اختلاف سن خیلی بالا بوده، یه چیز متعارفی بوده توی جامعه. این که امروز حالا ما جور دیگری عمل میکنیم و معتقدیم که باید سن پسر و دختر اونقدرها دور از یکدیگر نباشه بسیار خوب، ولی گذشتگان ظاهرا این ارزش رو نداشتن، یعنی این براشون ارزش نبوده، جوری دیگری عمل میکردن. و علا ای حال اگرم خطا کردن، خب خطا کردن دیگه، حالا کسی نباید که امروز توجیه بکنه خطای اونها رو. کسی هم نگفت که از شمس تبریزی از این کارش تقلید بکنید، چیزای دیگه ای داشته، یه کارهایی هم داشته که تقلید نباید کرد ازش، خیلی هم تقلید باید کرد. خب بله، گفتش که از ضعف‌های بزرگان که نباید تقلید کرد، از قوت‌هاشون باید تقلید کرد. اینا همشون بشر بودن، همه انسان بودن، همه خطا می‌کردن، همه نقطه ضعف داشتن، همه اشتباه تو کارشون بوده، اونا رو هم باید دید و شناخت و به اندازه خودش بها داد. و اگرم بد بوده که خب بد بوده، یعنی دکان توجیهگری هم بنا نیست که باز بشه. بعد پرسیدن که چرا مولوی مثنوی رو به نام خدا شروع نمی کند. ببینید مولوی درست میگید، مثنوی رو با نام خدا شروع نکرده. البته حافظ هم همینطوره، حافظ هم دیوان خودش رو با نام خدا شروع نکرده، یعنی هیچ غزلی هم نداره که اختصاصا درباره خداوند باشه. در مورد مولوی به نظر من توضیح روشنی داره. مولوی اولا کتابش تماما تجربه های شخصی اوست، هیچ حالت غیر طبیعی و رسمی نداره که بنشینه و از یه الگوی پیروی کنه، بگه الگو این است که اول نام خدا، دوم نعت رسول، سوم فی المثل بیان این که چه میخواهیم بگوییم، چهارم فلان، طوری که نیست. مولوی همطوری می نشسته و بیرون می ریخته، مثل یه چشمه می جوشیده، هرچی از دل این چشمه بیرون می آمد، یه بار آب زلال، یه بار آب گلالود. خودش در پایان دفتر اول مثنوی میگه سخت خاکامیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. میگه احساس میکنم از این چاه دیگه داره آب گلالود میاد بیرون، یعنی چاه طبعم خشکیده، آب زلال تراوش نمیکنه، لذا در چاه رو میگذارم برای مدتی تا دوباره این آب گل زلال بشه، دوباره صافی بشه. خب اینطوری بود دیگه. این نکته اول. نکته دومی که مولوی چنون با خدا نزدیک بود، واقعا این تجربه اتحادی اونقدر زیاد بود که اصلا حاجتی نمیدید که بیاد و مستقیما اسم خداوند رو ببره. درست مثل وقتی که شما با یه دوستی انقدر به هم صمیمی هستین که دیگه برای هم نامه نمی نویسین، که نامه نوشتن برای دو نفری که دورن از هم، القاب شما و احترام و اینا مال وقتی است که باز دو نفر دورن. وقتی خیلی دوست صمیمی و نزدیک شدن، نه نامه هست و نه اون القاب. مولوی داستانی داره در مثنوی، میگه یه عاشقی رفت پیش معشوق، یه نامه نوشته بود داد به معشوق، گفت معشوق این اگر بهره من است، وقت وصل این وقت ضایع کردن است. گفت این نامه رو برای من نوشتی که داری وقت رو ضایع میکنه، آخه این نامه ها رو مینوشتی که به من برسی، حالا که رسیدی بازم نامه برای چی میدی؟ دیگه تموم شد. حالا واقعا یه وقتی کسی در وصال، یه وقتی کسی در فراقه، توی فراق اون کارا رو میکنن. واقعا هم اینطوریست. شما عموم شعرهای دیگر رو ببینید، اینا که با خداوند اونجور ارتباط عاشقانه رو نداشتن، مثل یه معلم رسمی که کتابی میخواد بنویسه و تکلیفی داره، از این الف شروع کنه، بعد ب، بعد جیم، بعد دال، اینطوری. مولوی اصلا اینطوری نیست و این اتصال و اتحاد که با اون مبدأ داره، همه سخنش از سر همون عشق و تجربه است. یه لازم نیستش که اختصاصا بیاد یه بابی باز کنه و خدا رو خطاب کنه. اما و هزار اما، نکته سوم واقعش این استش که مثنوی واجد یک لحظه هایی از اون تجربه های ناب دینی هست. وقتی که مولوی مناجات خودش رو با خداوند شروع میکنه، اون هم بدون اینکه هیچ پلن پیشینی وجود داشته باشه، ناگهان سخن به جایی میرسه که این یک مرتبه اون عقده های دلش باز میشه و سخن گفتن صمیمانش با خداوند به صورت مناجات و دعا آغاز میشه. اونجا حقیقتا صحنه های تماشایی است. اونجا بهتر از 100 تا شعر است که متکلفانه در ابتدای کتاب بیاد و مثلا خدا رو تکریم کنن، تمجید کنن. توجه میکنید اون دعاها دعاهایی است که از صمیم دل برخواسته و شما اونجا حضور خداوند رو نه تنها در ذهن بلکه بر زبان مولانا احتیاج میکنیم. ما زهر سواز خود را سوختیم، این دعا را همز تو آموختیم. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. در اینجا هاست که دیگه بهترین تجلی خداخواهی و خداخوانی مولوی رو شما ملاحظه میکنید. دوست دیگری نوشتن که عامل خشیت که ترس توأم با احترامه مثل این است که پدر و مادری فرزند خود را عاشقانه دوست دارند و میخواهند که از خطرات دور بمانند. البته من نقش خشیت رو که انکار نمی کنم، یعنی سخن ما این نبود، سخن ما این بود که دو بال دارد آدمی، یکی بال عشق، یکی بال خوفه. بله، عرض می شود که سوال بعدی باز راجع به شمس است و دختر خوانده مولانا که توضیحی عرض کردم. گفتند که چطور میتوان ادعا کرد که کتاب مثنوی شفابخش انسان هاست، در حالی که قطعا نویسندگان احاطه کامل به تمام اسرار و رموز روح انسان ندارد. و خب بله، البته همینطوره. شما یک کتاب طبی رو وقتی میگید کتاب طبی، منظورتون نیست که کتاب طبی کامله. هیچ طبیبی، هیچ پژوهشگری مدعی این نیستش که به تمام اسرار و رموز روح آدمی واقفه، ولی این او رو خارج نمیکنه از مفید بودن، و منم در همون حد ادعا میکنم. گفتن که آیا مولانا خودش رو یک مسلمان میداند به معنای تسلیم شده در برابر خدا یا یک آزاده؟ واقعش اینه که اینا با همدیگه منافات نداره. اتفاقا مولوی رسالت انبیا رو در آزاد کردن آدمیان میدانه. منتها مهم این استش که شما بند رو در چی بدانید، یعنی چه چیزی زنجیر و پای آدمی است. این خیلی حرف مهمی است که بالاترین مرتبه‌ای که آدم به اون میرسه آزادگی است، یعنی حریت است، احرار که در روایات هم آمده است و مولوی هم اتفاقا همین رو طالب است و در مثنوی درباره‌اش سخن گفته. ای شهان کشتیم ما خصم برون، مان خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. کیست مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بندی بودن، حتی در بند عقل بودن، هیچ بندی رو مولوی نمی پسندد. ولی به قول حافظ، بستگان کمند تو رستگارانن. یه بستگی هست که این رستگی است، یعنی این دوتا با هم میاد و اون عبارت است از همون آزادی عاشقانه. گفتش که عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. اون آزادی عاشقانه است که آدمی رو در واقع آزاده می کند و در این حال با عبودیت الهی هیچ منافاتی هم نداره. آزاد بودن یعنی بیکرانه بودن. هر محدودیتی یه نوع بند است و شما وقتی میتونید بیکرانه باشید که به بیکران وصل بشید. و عاشقی همین است. مولوی توی مقدمه دفتر سوم میگه عشق محبت بی حساب است. عشق یعنی محبت، اما محبت بیکران. و این محبت بیکران رو فقط میشه نثار محبوب بیکران کرد. و وقتی که شما به این بیکرانگی رسیدید، عین آزادگی است دیگه. و لب کلام هم این که عشق آدمی رو آزاد میکنه، معناش همینه. البته عشق به محبوب بیکران، لذا کاملا اینا با هم دیگه قابل جمعند. بله، گمان میکنم من سوالات رو همه رو پاسخ دادم و گفت جواب همه رو داده. جواب خدا رو چی میدی؟ حالا ما باید بریم جواب خدا رو بدیم. خیلی ممنونم از حسن اصغا و تحمل شما و امیدوارم که پرتوی از اون آزادگی که در روح عارفان و اولیای الهی بود بر ما هم بتابد و بهره‌ای که از این مجلس میبریم انس بیشتر با اولیای حق و آشنایی با اونها و خلوص عاشقانه در شناختن خداوند و در رفتار با بندگان خداوند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.